بشنوید.
در مربوطات ولسوالی شکردره ولایت کابل در شمال کابل و نزدیک به خود مقر ولسوالی که نزدیک به دره شکردره هم میشه که آن سوی دره شکردره ولایت بامیان افغانستان البته میشه از کوه که عبور بکنه انسان، در این منطقه یک منطقه برفگیر است و زمستانهای برفگیر حتی در نقاط سایر نقاط افغانستان اگر برف و باران کمتر باشه در مربوطات ولایت کابل در این منطقه برف بیشتر میباره و یک بند ساخته شد و از چند سال به این طرف است که سوی انجینران افغانی و انجینران ایرانی کار در اینجا جریان داشته و به تازگی کار بند البته تکمیل شده و روند آبگیری بند هم آغاز شده، اما یک دسته از کارهای دیگر در کنار این بند جریان داره که هنوز هم تیم کاری انجینری مشترک افغانها و ایرانیها در این بند کار میکنه. هدف از اعمار این بند بلند بردن سطح آبهای زیرزمینی در کابل و همچنان آبیاری مناطق مربوط به ولسوالی شکردره است که در این منطقه یک منطقه زراعتی و باغداری است که تقریبا گفته میتونیم که بیش از 90% مردم مصروف باغداری و دهقانی و کشاورزی در اینجا می باشه، علاوه از مسائل آب که برای زراعت و آب آشامیدنی حتی گفته میشه که روی شهر کابل پایتخت افغانستان که شدیداً از خوشسالی رنج میبره ایون تاثیر خود را میگذاره، گفته میشه که همچنان آمادگی ها برای برق هم هست که در منطقه شکردره و اوالی منطقه را هم هزی بند از برقش و انرژی برق مردم مستفید شوه. بنان یک اقدام خوب و سازنده سوی مردم کابل بویجه شکردره خوانده شده و همچنان از سوی مقامات دولتی. هزینه ای بند از سوی دولت افغانستان یعنی از بودجه ملی افغانستان و از طریق وزارت مالی افغانستان پرداخته میشه. ای بند یک بند مهم دانسته میشه و قرار است که بعد از اکمال ای بند تلاش است که در منطقه لالندر هم یک بند دیگری به خاطر آبهای زیرزمینی کابل که افزایش پیدا بکنه و از این وضعیت کابل بیرون شوه یک بند دیگر هم ساخته شوه. اگر سوال باشه ما در خدمت هستیم.
جناب آقای قریشی، شما اشاره کردین در صحبت‌های خود که کار ساخت این بند با همکاری فنی نیروهای ایرانی ساخته شده. اگر در این زمینه توضیحات بدین که نیروهای فنی ایرانی چه همکاری در ساخت این پروژه و ساخت این بند داشتن؟
ساخت این بند با همکاری تکنیکی انجینران جمهوری اسلامی ایران، البته شرکت های خصوصی و همچنان انجینران افغانی ساخته شده. در این مدت حتی آگاهی که مواد ساختمانی در اینجا کم می شد انجینران تلاش میکردن که تا از جمهوری اسلامی ایران انتقال بتن که بارهای مسئله صورت گرفته. این تلاش های زیاد را جوانان مهندس ایرانی هم در اینجا انجام دادن که نقش بسسای در کنار انجینران افغانی داشتند.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرد که نخستین پرواز بین المللی به میدان هوایی خوست با موفقیت انجام شد. محمد نعیم صالحی سخنگوی این اداره گفت که حدود 90 مسافر از امارات متحده عربی توسط شرکت هوایی آریانا به این میدان انتقال داده شدند. وی افزود که این میدان با معیارهای بین المللی ساخته شده و قرار است شرکت‌های هوایی خارجی نیز پروازهای خود را به آن آغاز کنند. کار میدان هوایی خوست در سال 1390 خورشیدی آغاز شد که با تازگی تکمیل و بهره برداری از آن آغاز شده و قرار است این میدان در روزهای پیش رو به صورت رسمی از سوی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح شود. در همین زمینه همکارم بصیر احمد حسین‌زاده در تماس با عبدالواحد احمدیار کارشناس امور هوانوردی در ابتدا از وی در مورد تأثیرات آغاز پروازهای خارجی به میدان هوایی خوست در رونق اقتصادی و تحصیلات انتقال مسافر پرسیده.
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شما، از سلام و روز بخیر. خب این خبر که در واقع منتشر شد و در گام اول به فال نیک میگیریم، چون ایجاد هر پرواز همونطور که در صحبت‌های همیشگی خود میگم اعتقادم این است که باعث رونق اقتصادی، باعث ایجاد امنیت و باعث گشایش کار و کسب در هر شهری میشه. طبیعتاً این پرواز هم خارج از این قاعده نیست، با توجه به اینکه پرواز بین المللی پرواز خارجی هست، خود از این میتونه منشأ خیر و برکت های خوبی باشه برای کسب و کار و پیشه شهر خوست. برقراری پرواز خارجی به خوست یک گام بسیار ارزنده و مهمه میتونه باشه، به خاطر از اینکه ما جمعیت کثیری از کارگرانی که در امارات متحده کار میکنن از شهر خوست و ولایات و شهرهای اطراف هستن. اینا به ناچار مجبور بودن همیشه سفر کنند به مرکز و در واقع از کابل پرواز کنند به دبی. خب طبیعتاً وقتی که ما خطوط هوایی ایجاد کنیم در شهرهایی که فرودگاه‌های بین‌المللی یا میدان‌های هوایی بین‌المللی داریم، خودی باعث ایجاد سهولت و باعث ایجاد رونق میشه. وقتی ما پرواز برقرار کنیم بین دبی به هرات، دبی به مزار شریف، دبی به جلال آباد، دبی به قندهار، خوست، هر شهری که بتونیم پرواز خارجی، یعنی ترافیک کاری فرودگاه کابل کم کردیم و باعث ایجاد پروازهای متعددتر در فرودگاه کابل و گنجایش بیشتری شدیم. در واقع تقسیم مسافر میشه به شهرهای مختلف که پرواز خوست هم جزی مستثنا نیست. فعلا ظاهرا در برنامه که شرکت هوایی آریانا انجام داده، یک پرواز در هفته برقرار کرده و ما این واقعا به فال نیک میگیریم و کار ارزندهی میبینیم از طرف شرکت هوایی آریانا به عنوان هواپیمای ملی افغانستان.
پروازهای خارجی افغانستان به سایر کشورها و از سایر کشورها به افغانستان در حال حاضر فقط توسط شرکت هوایی آریانا که تنها شرکت دولتی افغانستان هست انجام میشه؟
نخیلی، ما حجم کثیر پروازهای خارجی ما متاسفانه یا خوشبختانه بگم بخش خصوصی شرکت کامیار انجام میده و محدود پروازهای خارجی ما که هواپیمای ملی ما است به خاطر ضعف ناوگانی که داره و مشکلاتی که داره انجام میده. فعلا بخش عمده پروازهای خارجی با کامیار انجام میشه به مقاصد مختلفی مثل ترکیه، ایران، هندوستان، خدمت شما عرض کنم که چین. پروازهای زیادی ما داریم که فعلا داره انجام میشه از شهرهای مختلف و این باعث مسعادت و خوشحالیه که ما تانستیم بعد از در این بحبوهای مشکلات کرونا و مریضی کرونا باز هم خطوط هوایی خارجی خود حفظ کنیم و راه اندازی بکنیم و باعث گسترش بشیم. شرکت آریانا با توجه به مشکلاتی که در ناوگان حمل و نقل خود داره، توانایی برقراری پروازهای بیشتر شاید نداشته باشه. فعلا به امارات پرواز داره، به دهلی هندوستان پرواز داره، جده عربستان سعودی پرواز داره و یه بیشتر از این فکر نمی کنم در توان ناوگان فعلی شرکت هوایی آریانا باشه که بخواهی مسیرهای بیشتری را انجام بده.
آنگونه که انتظار می رفت در طول این دودهه گذشته، امور هوانوردی در افغانستان چندان توسعه پیدا نکرد. با توجه به اینکه خب کمک‌های سرشاری از کشورهای خارجی به افغانستان سرازیر شد، انتظار می‌رفت که افغانستان در این زمینه پیشرفت‌های بهتری داشته باشه. فکر می‌کنین دلایل عدم توسعه در امور هوانوردی چه می‌تونه باشه؟
متأسفانه مظلوم واقع شدن صنعت هوانوردی در این دو دهه بسیار به قول معروف از هرومن شمس دیگه، که اصلاً تنها منبعی که کار نشده، مرجعی که کار نشده، قسمت هوانوردی و مظلوم و بی‌سایه رها شده، در حالی که صنعت مادر، صنعت پولساز، صنعتی است که باعث ایجاد چرخش اقتصادی و گردش مالی میشه، باعث ایجاد کسب و کار میشه، باعث فراهم آوری امنیت میشه. یعنی همه آیتم هایی که میتونه برای یک اقتصاد پویا مهم باشه در صنعت هوانوردی شامل هست و باعثش خواهد بود. من احساس میکنم باند و باندبازی که متاسفانه در این دو دهه بوده توسط حالا بعض شرکت‌های خصوصی که در افغانستان وجود دارن و اجازه بروز این صنعت برای رقبای خصوصی خود نمیدن، چنانچه ما در طول دو دهه گذشته شرکت‌های متعدد داشتیم که ظهور کردن، ولی متاسفانه به واسطه رقابت منفی که و همو مافیایی که در داخل افغانستان وجود داشت از گردن خارج شدن. شرکت پامیر، شرکت صافی، شرکت افغانجت، شرکت افق شرق، اینها ادلاین هایی بودند که ظهور پیدا کردن ولی متاسفانه موفق نشدن. من همه این مسائل و عدم گسترش و سیستم ناکارآمد هوانوردی، وجود مافیایی میبینم که به جهت منافع خود کو میرن. چنانچه شما اگر نمودار نگاه کنین، یک شرکت هوایی یک نمودار بسیار قوی داره و بسیار گسترش میده خود با شرکت خصوصی، تیاره های مختلف، بازارهای مختلف، مسیرهای مختلف اکثر توسعه میده، ولی شرکت آریانا ما که لوگوی حیثیت و اعتبار کشور هست متاسفانه هنوز در جا میزنه.
برق یکی از نیازهای اولیه و اساسی زندگی امروزی است و بدون آن پیشرفت‌های کنونی جهان در عرصه‌های تکنولوژی، ایجاد فابریکه‌های بزرگ صنعتی و سرویس‌های اطلاع‌رسانی به وجود نمی‌آمد. برق آنقدر با زندگی انسان‌ها عجین شده است که تصور زندگی بدون برق شاید برای خیلی از مردم جهان یک امر محال باشد. اما در افغانستان متاسفانه هنوز ما از این نعمت بزرگ به طور دائم برخوردار نیستیم. در رابطه با اهمیت انرژی برق در افغانستان همکارم قریشی گفتگویی داشته است با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی، که دعوت میکنم بشنوید.
در این که افغانستان باید چی کار بکند که انرژی برق را در اختیار خود داشته باشه؟ خب راه های زیادی وجود داره. ما باید به دنبال سرمایه گذاری روی این انرژی بسیار مهم و سرنوشت ساز برای کشور خود باشیم. روی این انرژی باید پلان کاری خوبی دولت داشته باشد، این برنامه را در اولویت کاری خود قرار بدهد. یک از راه های مهم میشمین مدیریت آبهای فراوانه که از طریق سدسازی و بندهای مختلفی که باید در گوشه های مختلف این کشور احداث شود و به زودترین فرصت به مرحله بهره برداری برسد، مانند بند کمال خان و خیلی از بندهای دیگری که بند سلما و امثال اینها، که ما بتوانیم آبهای فراوان خود را اونجا مهار کنیم و از طریق مهار کردن این آبهای فراوان هم انرژی برق خود را تولید کنیم و هم بتوانیم این آبها را در زمینه زراعت و کشاورزی با این همه زمینهای حاصل خیزی که در اختیار افغانستان هست در وجه هدم به مصرف برسانیم. خب یکی از راه‌های شمین مهار کردن آبهای فراوان از طریق سدسازی و بندسازی که در نقاط مختلف از کشور باید احداث شود و به وجود بیاید، و همینطور ما امروزه از طریق بادهایی که در بخش‌های مختلف از کشور هست میتوانیم انرژی برق خود را از طریق بادهای فراوان هم به دست بیاریم و از طریق خورشید انرژی برق خود را از طریق انرژی خورشیدی هم میتوانیم تهیه و تامین کنیم. زغال سنگ فراوانی که در اختیار افغانستان هست یک بخش زیادی از برق خود را میتوانیم از این طریق تهیه و تولید کنیم. بالاخره راه‌های مختلفی برای تامین برق وجود داره و خوشبختانه افغانستان در همه از زمینه ها وضعیت خوبی داره، هم میتواند از انرژی خورشیدی استفاده کنه، هم از انرژی بادی استفاده کنه و هم از طریق زغال سنگ میتواند یک بخش زیادی از برق خود را تامین کنه و بخصوص از طریق آبهای فراوانی که در اختیار از کشور با مدیریت کردن از این آبها با سدسازی و بندسازی های بسیار خوب معیاری و بروز توانیم بخش زیادی از انرژی برق خود را در داخل تولید کنیم و با تولید برق خوب و داشتن برق خوب هم خانه های ما همیشه روشن باشد، هم مکاتب ما، دولت ما، مدارس ما، ادارات ما و هم چرخ صنعت و تولید به صورت مداوم و 24 ساعته در کشور بچرخد، هم کشور به سمت خودکفایی و ترقی و پیشرفت سوق داده شود و هم بیکاری کاهش پیدا کنه، اشتغال ایجاد شود، زمینه کار و فعالیت های اقتصادی بیشتر فراهم شود و سرمایه دارا، سرمایه گذاران محترم و خانواده های عزیز بتوانند با در اختیار داشتن انرژی برق به سمت تولید و صنعت و اشتغال بیشتر رو بیارن و به او سمت بیشتر هدایت شوند و علاقمندی بیشتری پیدا کنند. با امید آن روزی که ما بتوانیم در بخش انرژی برق یک دست بالایی داشته باشیم و از این وضعیت بسیار اسفباری که فعلا داریم نجات پیدا کنیم.
در روزهای اخیر تولید عسل در ولایت هلمند افزایش یافته است. توضیحات بیشتر در همین ارتباط را از همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان بشنوید.
خبر خوبی که در وضعیت ناامنی، جنگ و سقوط مناطق به دست طالبان از ولایت هلمند در جنوب افغانستان، جایی که مرکز عمده طالبان شمرده می شود، از این ولایت داریم و این است که یک گزارش اقتصادی هستند و مبنی بر افزایش حاصلات عسل در این ولایت. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کرد که میزان حاصلات عسل این ولایت در سال روان به 35.7 تن افزایش یافته است. مسئولان در این ریاست میگویند که سال گذشته نزدیک به 25 تن عسل در ولایت هلمند برداشت شده بود و امسال این رقم به 35.7% افزایش یافته است. رفیع الله قلم، رئیس پلان و هماهنگی ریاست زراعت هلمند میگویند که میزان تولیدات عسل در مقایسه با سال گذشته افزایش چشمگیری در این ولایت داشته. با گفته وی امسال در هلمند در مجموع 35.7 تن عسل تولید گردیده که پرورش زنبور عسل به روش مسلکی و افزایش علاقمندی مردم به صنعت زنبورداری از عوامل عمده افزایش تولید عسل در این ولایت می باشد. علاوه از ولایت هلمند در مجموع در جنوب افغانستان در سالهای گذشته مردم و برخی از تجار کوچک به کاروبار عسل و زنبورداری توجه خاص پیدا کرده است و در گذشته اکثر عسل از بیرون افغانستان به این کشور می آمد، اما در این اواخر و در سالهای اخیر در افغانستان تولیدات عسل از منابع داخلی بیشتر شده است و بازار عسل خارجی در افغانستان کم رنگ شده است. بزرگترین مارکت عسل وارداتی در افغانستان عسل خیبر پشتونخوا در شرق افغانستان از ایالت‌های پاکستان بود که از پشاور به افغانستان می آمد و از کیفیت پایین برخوردار بود و همچنین عسل کشورهای دیگر از جمله ایران، قزاقستان و از کشورهای اوکراین و روسیه هم به مارکت افغانستان می آمد. اما مردم افغانستان به عسل داخلی در داخل افغانستان و بنا به کیفیت بهترش و از اینکه صنعت و عوامل دستی در آن دخیل نیست و به شکل کاملا طبیعی است، از عوامل بزرگی هستند که مردم به این عسل رو آورده است و بعد از آن که مارکت این عسل در افغانستان بهتر شد، کاروباریان و تجار و مردم هم رو به تولیدات آن آورد و مارکت خارجی نسبت به مارکت داخلی کمرنگ شد و زیادتر مردم به سوی عسل داخل افغانستان و تولیدات داخلی رفتند. در مجموع نه تنها این که عسل در افغانستان بازارش فروش و تجارت و کاروبارش بیشتر شده و عامل بزرگش طوری که ما قبلا هم گفتیم که پرورش زنبور اصل به روش مسلکی و افزایش علاقمندی مردم به صنعت زنبورداری از عوامل عمده افزایش تولید اصل در این ولایت میباشد. حتی در مجموع افغانستان عوامل بزرگش همین است که در گذشته مردم به روش بسیار سنتی و بدون از عوامل علمی و دخالت مسائل علمی به روش سنتی استفاده میکردن، اما در این اواخر ریاست های زراعت در ولایت های مختلف با مردم آموزش دادن، در برخی موارد حتی دوا و داروی هم با آنان کمک کردن، کورس های کوتاه مدت دایر کردن و این تنها عامل در پرورش اقتصاد اصل در افغانستان نیست، بلکه در مسائل دیگر مانند زراعت، باغداری و صنعت بعد از آن که از شکل سنتی به شکل میکانیزه از سوی دولت و مؤسسات خارجی و داخلی مردم ترنینگ شدن و با آنان معلومات داده شده، از اون به بعد در عرصه های مختلف در افغانستان چی تجارت، صنعت، باغداری، زراعت و مانند زنبورداری در عرصه های مختلف اقتصاد و عایدش بزرگ شد و بعد از آن که عاید خوب نصیب مردم شده، مردم به منابع مختلف شغل‌های داخلی که باعث شغل افزایی شده است رو آوردن و برای جوانان زیاده که از بیکاری رنج میبرند صاحب شغل شدند.
شنونده های عزیز، و پایان برنامه مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشید. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا هفته آینده شما را به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
شاید نسبت به قهرمان بعضی از داستان‌ها غبطه خورده باشید و یا شاید دوست داشته باشید که جای بعضی از قهرمان‌های داستان‌ها باشید. این فرصت برای همه ما مهیاست. می‌توانیم قهرمان داستان زندگی خودمان باشیم. دعوت می‌کنم با داستان تمثیلی امروز همراهی بفرمایید.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست دارم.
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان شرط اصلی قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که حبیب با مادر پیرش زندگی میکنه. مادرش هم فشار خون و شکر خون داره و ناجور است. حبیب وقتی خیلی ریزه بوده پدرش از دست داده و این مادرش بوده که به تنهایی او را کلان کرده. حبیب به دختری به نام منیره علاقمند میشه و این مسئله را با مادرش در میان میمانه. مادرش از این که میبینه حبیب سر و سامان میگیره و میخواد تشکیل خانواده بده بسیار خوش میشه. اونا به خواستگاری منیره میرن، اما منیره برای ازدواج با حبیب یک شرط مهم داره و او ای است که بعد از ازدواج مستقل باشن و همراه مادر حبیب زندگی نکنن. حبیب از این شرط بسیار جد کم میخوره و نمیدانه چی کنه. از یک طرف منیره را دوست داره و از طرف دیگه نمیتونه مادر خود تنها بانه. مادرش اما حبیب تشویق میکنه شرط منیره را قبول کنه. او تاکید میکنه میتونه به تنهایی زندگی کنه و از عهده کارهایش برمیآید. حبیب قبول میکنه و یک خانه مستقل بر منیره میگیره. اونا ازدواج میکنن و سر خانه زندگی خودشان میرن. اما مدت زیادی نمیگذره که مادر حبیب سکته میکنه. حبیب مادرش را به شفاخانه میرسانه. او از اینکه مادرش تنها مانده عذاب وجدان پیدا میکنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
میبخشن دکتر صاحب؟
بله.
من کی میتونم مادرم ببرم خانه؟
نام مریضتون چی است؟
گلسوم بنت محمد.
گلسوم بنت محمد.
بله بله.
اجازه بده. خب بله درست است. گلسوم بنت محمد سکته قلبی 70 ساله. دو روز هم است که شفاخانه آوردنش.
بله بله درست است دکتر صاحب.
ببینین بیادر گل، باید تحت نظر باشم.
یعنی نمیشه که ببرمش خانه ازش مراقبت کنی؟
شما مثل که متوجه نیستن، سکته قلبی کنه. اولادش هستن؟
بله بله.
باید بیشتر مراقب مادرتون باشن. هیچ گونه فشار عصبی و ناراحتی در خانه نباشه و در ضمن تنهایش نمانه.
بچشم دکتر صاحب، حتما.
گوش کنن، فعلا چند روز باید در شفاخانه بستری باشه، تحت نظر باید باشه. هر زمان که شرایطش بهتر شد من تشخیص دادم ترخیصش میکنم.
تشکر دکتر صاحب، یک جهان تشکر.
خواهش میکنم.
آمد کشته.
حبیب خیلی تشویش مادرش داشت. ناجوری او باعث شده بود که حبیب احساس عذاب وجدان کنه. درست بود که مادرش هیچ وقت از رفتن حبیب گلایه نکده بود و از تصمیمی که او گرفته بود استقبال کرده بود، اما معلوم بود که دلش خیلی غصه خورده.
خب بفرما از زمینم چای.
تشکر.
نوش جانو. میگم حبیب جان.
بله.
آله مادر جانه چطور بودا؟
امرای دکترش گپ زدم، میگه که فعلا باید شفاخانه تحت نظر باشه. چطور بگم حالا مادرم خوب نیست؟ خوبی که میدانی دیگه سکته کده بشه.
انشالله که خدا شفایش بده.
تشکر.
چای تا بخو که یخ میشه.
تشکر.
میگم حبیب جان نان تیار است، بیارم برات.
نه 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 تشکر، همین چای میخورم خواب میکنم، هیچ دلم نان نمیشه.
چرا؟
چی سوال است منیره جان؟ مادرم ناجور است. یادم از وقت مریضه بودم و تاو میکردم، مادرم لب به نان نمیزد، بالای سرم میشیشت و دستمال ترم من روی سرم تا تاویم کم شوه.
حالا نمیخوای نان بخوری؟
نه که نخوایم، دلم نمیشه، اشتیاه ندارم، خیلی مانده است.
چی بگویم بخدا، صبح ملازم رفتی بیرون، حالا که خانه آمدی مانده استی، میخوایی خو کنی. سه روز است که وضع زندگی ما نمیست، نه شو داریم نه روز. چرا؟ چون که مادر جان خودت ناجور است و در شفاخانه است.
منیره جان خودت راست میگی، درست است، ولی من چی کنم؟ مادرم ناجور است، گناه من چیست که ناجور شده؟
خب حبیب جان کل توجه تو شده مادرت، فقط به سمت مادرت است.
چی گپ است؟ میفهمی سکته قلبی یعنی چی؟ میفهمی یا نه؟
تو میفهمی که ما از صبح تا شب در این خانه منتظر تو شیشتیم، حالا که آمدی هم ماندستی، هم حوصله نداری، هم نان نمیخوری، هم نمیخوای امرایم گپ بزنی.
میدونم عزیزم، میدونم، معذرت میخوام از خودت، مرا ببخش. اجازه بده که حال مادرم بهتر شود، من برات قول میتونم که جبران کنم. اینا واقعا حالم بد است. خواهش میکنم خودت شرایط روحی مرا درک کن.
شرایط روحی مرا درک کن؟ چقدر ما بیچاره بدبخت و سیاه‌بخت بودیم.
خدا منیره.
در مدتی که مادر حبیب در شفاخانه بود، منیره حتی یک بار هم به پایوازی او نرفت. مادر حبیب می دانست منیره از چی بابت خفه است. او دلش نمی خواست زندگی بچهش خراب شود. از همین بابت از حبیب پرسان نمی کرد منیره کجاست یا چرا نامده. بعد از چند روز مادر حبیب از شفاخانه مرخص شد.
مادر جان قندم، بفرمان یام غذای امشبتان نوش جان کنن که یخ نشه، که اگه یخ شو باز دیگه مزه نمیتم.
الهی مادر صدقه سرت شوه، من خودم میتانستم غذای ما گرم کنم. بچه تو برو که ناوقتت شد.
چی؟ برو کجا؟ برو مادر جان.
خود جان مادر، برو خانه خودت، زن تناس، از صبح کی اینجا بودی؟ بعدستم
چه گپیست مادر جان؟ یعنی من دوباره خودتون تنها بانم؟
برو بچه، برو سرخانه زندگی خودت. منیره خفه میشه، نوارس از گناه داره. برو بچیم.
نمیشه مادر جان، نمیشه، اینو نمیتونم. دکتر گفته که حتی یک لحظه، یک لحظه هم خودتون تنها نمانم.
یه گپ نزن بچیم، زن چی میشه؟
خب یا شما بیاین خانه ما، یا ای که ما میایم اینجا. از ما اولا باید اینو میکارم که مادر جان.
ای بچیم، تو شرط منیره رو فراموش کردی؟
نه، شرطش فراموش نکرده مادر جان، ولی خب قسمی نمیشه.
ای بابا، تو شرط و دختره قبول کردی، حالا نمیتونی زیر شرطت بزنی بچم. وعده خلافی میشه، نامردی میشه.
درست است مادر جان، او مال او وقت بود، ولی حال شرایط عوض شده مادر جان. او شرایط مال زمانی بود که شما حالتان خوب بود، ولی خودتان سکته کردین، نیاز به مراقبت دارین. دکتر گفته که خودتون هیچ تنها نمانون. فرق
جان مادر، من همیال شکر جور و تیار استم. چرا تو الهی تشویش مره داری؟
مادر قندم، اگه خدای نکرده، خدای نکرده برای خودتون اتفاق بیفته، باز من هیچ وقت خودو نمیبخشم.
عمر زندگی در دست خداست، نه در دست موتو. باقی چیزا کلش بانه است. اگه تو پیش من باشی مرگم بیایه کاری کده نمیتونی بچه.
مادر جان صدقیتان شما، این گپا رو نزنین. یه براتون بگویم که من دیگه خودتان تنها نمیمانم، نه به خاطر خودتان، به خاطر خودم، چون من شدت عذاب وجدان میمورم مادر.
بس کو بچیم، بس کو دیگه، گوشم از دیگه پای تو پر است. زندگی خودت خراب نکو جان مادر. میبینی که مالم خوب است، هر وقت حالم خوب نبود باز بیا پیش.
بخشش باشه، گپ من نمیست که گفتم، دیگه تنهایتان نمیمانم مادر جان.
یک هفته بعد،
حالا کجا هست بچه؟ نه؟
میخواستی کجا باشه پدر جان؟ پیش مادر جان خود است. از صوبکی میره التماس میکنه که بیای خانه ما. بازو پیرزالم ناز میکنه در او سن و سال خود، نمیایه. مرا به کنیزی خود قبول نداره خانم.
این قسمی نمیشه بچه، این قسمی نمیشه.
پدر جان، ما از صبح تا شب در خانه تناستم. شبم که خانه میایه آقا صاحب مانده است. حتی گپم نمیزنه، میره خواه میکنه، نه نان میخوره نه چای میخوره، هیچ.
ای بچه باید روز اول فکرایت میکدی. ایکی نشد زندگی، اینال بیایه ما درستش میکنم بچه.
چه قسمی پدر جان، نمیشه.
او که قبه مادر خودش وابسته بود چرا زن گرفت؟ همراه مادر زندگی میکد،
میش دیگه مرا میخواسته بدبخت کنه، چی کار میخواسته کنه؟ اون آمد پدر جون.
تو چیزی نگو خو؟ بان خودم گپ میزنم. برو یک پیاله چای برش بیار. برو
بچشم پدر جون.
خدا سلام پدر جان.
سلام حبیب خان، رسیدن بخیر.
زنده باشین، خیلی خوش آمدین پدر جان. خودتان کی آمدین؟ منیره جان به من چیزی نگفته بودی قرار از خودتان بیه.
منیره که خودت دیده که بگویم.
برحال بسیار خوش آمدین پدر جان.
بفرمایین بشینین، خانه خودت شماست. بفرمایین بفرمایین. چرا استاد هستین؟
خواهش میکنم.
از دیدن من جدکه خوردی ها؟
راستش فکر نمیکردم این وقت شب مهمان داشته باشم. میبخشیم پدر جان.
من نمیخواستم تا این وقت شب خانت بشینم، ولی هرچی قصبر کردم نامدی.
راستش پدر جان، من این روزا مصروف مادرم هستم.
بله معلوم است، معلوم است.
میگم خودتان چای خوردین؟
هم چای خوردم جان. هم چای خوردم ممنون. آمدیم امرای خودت دو کلمه گپ بزنم.
بسیار خوب، من در خدمت هستم پدر جان.
میدونم که مونده هستی، نه از رو آمدی، از این خاطر گپ تول نمیتون.
راستش خودتانه که دیدم ماندگیم رفت. هر چقدر دوست دارن گپتانه تول بتن، پروا نداره.
من شنیدم که مادرت ناجور است.
درست است،
ولی دلیل نمیشه دختر من ایلا کنو به مادرت برسی. راست شو
فرمایشتان کاملا صحیح است. منیره حق داره که خفه باشه، اما من به منیره جان پیشنهاد دادم که برو خانه مادرم، او خودش قبول نمیکنه.
دمی دور زمان کدام زن حاضر از خانه و زندگیش ایلا کنه بره خانه خوشو؟
خب پدر جان شما بگوین که من چی کنم؟ میتونم مادر ناجورمه که هیچ کسی رو نداره او رو ایلا کنم؟
گوش کن حبیب خان، گوش کن. اگر نمیتونی مادرت ایلا کنی، بهتر است که خط دختر مره بیتی.
چی؟
خطش بیتی. اینمی امشب باید تکلیف منیره روشن شد، فهمیدی؟ اینمی امشب.
عزیزان شنونده، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
از تهران تا کابل. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند سلام، وقت شما بخیر. من اسلامزاده به همراه بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقایی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. شنوندگان گرامی، همان گونه که در جریان قرار دارین، روز جمعه هفته گذشته 28 جوزا در جمهوری اسلامی ایران انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد و مردم ایران در داخل و خارج از ایران حضور گسترده و با شکوهی پای صندوق‌های رأی داشتند تا رئیس دولت آینده خود را برای 4 سال انتخاب کنند. در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هم برگزار شد. بعد از انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ملت ایران، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در گفتگوی تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب مردم ایران، پیروزی وی را در انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد. محمد اشرف غنی در گفتگو با سید ابراهیم رئیسی با تاکید بر اینکه افغانستان و ایران دو کشور همسایه و برادر هستند، اظهار امیدواری کرد انتخاب آقای رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم ایران باعث گسترش بیشتر مناسبات و همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف میان دو کشور شود. در این گفتگوی تلفنی رئیس جمهور منتخب ایران نیز بر گسترش روابط و همکاری‌ها میان دو کشور ایران و افغانستان تأکید کرد. همچنین وزارت خارجه افغانستان طی پیامی ابراز امیدواری کرد در دوره ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی پیوند برادری و دوستی بین افغانستان و ایران بیش از پیش ارتقا یابد. وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد ضمن تبریک انتخاب سید ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهوری منتخب ایران، امید است روابط و دوستی دو کشور بر اساس مشترکات بین ایران و افغانستان گسترش یابد. در ادامه این پیام آمده است افغانستان و ایران به عنوان دو کشور همسایه و برادر با شاخصه های مشترک فرهنگی و روابط حسنه تاریخی فرصت های فراوانی برای همکاری در جهت تامین صلح و رفاه دو کشور دارند. وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که با توجه به تجارب، شخصیت مدبر و فعال سید ابراهیم رئیسی در دوره ریاست جمهوری وی، شاهد گسترش بیش از پیش روابط دو کشور باشیم. در ارتباط روابط دو کشور ایران و افغانستان در شرایط پیش رو گفتگوی داشتیم با آقای حسینی مزاری، مسئول مرکز فرهنگی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضرورت همسایگی ایجاب میکنه که قبل از هر جای دیگه کشورها به همسایه های خود بپردازند و از ظرفیت های موجود بهره برداری بکنند، به خصوص بین افغانستان و ایران هم مرز همسایگی طولانی وجود داره، هم مشترکات بسیار زیادی وجود داره که شاید هیچ کشور دیگه با ایران به این اندازه و میزان مشترکات نداشته باشه و هم رابطه تاریخی طولانی مدت بین افغانستان و ایران وجود داشته و به خصوص در شرایط موجود از یک طرف به نفع ایران هم هست، چون شرایط اقتصادی و سیاسی ایران ایجاد میکنه که قبل از هر نقطه و کشور دیگه در دنیا به فکر همسایه های خود باشه و از ظرفیت های همسایه برای تقویت اقتصاد و زیرساخت های اقتصادی خود بهره بره و از طرفی به نفع افغانستان هم هست که افغانستانی ها از ظرفیت های عظیم ایران در عرصه های سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی، صلح، ثبات و استقرار امنیت و آرامش در افغانستان از ایران و از نظام و دولت جمهوری اسلامی و تمام امکانات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی که در کشور است بهره برداری بکنه. اگرچه در طی 20 سال اخیر موانع وجود داشته که عمدترین مانع برقراری این ارتباط و استفاده از ظرفیت طرفین وجود آمریکایی‌ها و غربی‌ها در افغانستان بوده، اما واقعیت این است که اگر افغانستانی‌ها علاقه داشته باشند که از امکانات نزدیکتری برخوردار شوند، نباید تن به سیاست‌های خارجی فراتر از منطقه یا خارج از افغانستان بدهند، بلکه بر اساس منافع ملی خودشان توجه به ایران بکنه و از ظرفیت‌های ایران. خب این ضرورت‌ها قطعاً آدم امیدوار میکنه که در آینده این روند اتفاق بیفته و اگرچه در گذشته هم از ناحیه جمهوری اسلامی توجهات به مسائل افغانستان بود، اما با آمدن حضرت آیت الله رئیسی این امیدواری خیلی خیلی جدیتر شده، چون ایشان شخصیت انقلابی قاطع و متوجه به منافع اسلامی در منطقه است. بنابراین امید است که انشالله در آینده این ارتباطات گسترده شود و از ظرفیت های طرفینی بهره برداری از همین صورت بگیره
انشالله. آیه حسینی، ظرفیت های همکاری دو کشور بیشتر در چه حوزه هایی است و در چه عرصه هایی امکان داره که روابط بیش از پیش گسترش پیدا کنه؟
تقریبا میشه گفت که ظرفیت ها مساوی است، یعنی ظرفیت هایی که در افغانستان است، اما ظرفیت ها در ایران است، ظرفیت هایی که در ایران است در افغانستان است، در عرصه اقتصادی، در عرصه امنیتی، در عرصه سیاسی. تقریبا سرنوشت دو کشور به شکل خیلی جدی به هم گره خورده است. ایران قوی به نفع افغانستان هست، افغانستان قوی هم به نفع ایران است، ایران ثروتمند به نفع افغانستان است، افغانستان ثروتمند و پولدار باز به نفع ایران است. همچنین در عرصه امنیتی، ثبات و صلح که به ویژه در افغانستان برقراری آن خیلی خیلی به نفع ایران میتواند باشه و از صرف هزینه های خیلی زیادی از طرف ایران جلوگیری میکنم.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد وضعیت امنیتی افغانستان را منبع نگرانی جدی دانست و تصریح کرد موج جدید احتمالی خشونت و برادرکشی در افغانستان تنها می تواند به چرخه جدیدی از ناامنی و بی‌ثباتی منجر گردد که دیگر این کشور، منطقه و جهان تحمل آن را ندارد. مجید تخت‌روانچی در نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره افغانستان با اشاره به خروج نیروهای خارجی از این کشور اظهار داشت: با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان برای توسل به زور هیچ توجیه و بهانه‌ای ندارند. بنابراین باید خشونت را متوقف کند و نشان دهد که می‌خواهد به جای زور با استفاده از نیروی منطق و تعامل با هموطنانش بپردازد و با استفاده از این فرصت بی سابقه از راه‌های سیاسی برای کمک صادقانه به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک کند. تخت‌روانچی در پایان با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره در کنار افغانستان ایستاده است اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران بار دیگر از تمام طرف‌ها در افغانستان از جمله طالبان می‌خواهد که منافع همه مردم افغانستان را بالاتر از منافع دیگر قرار دهند. نماینده دائم ایران در سازمان ملل خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران از جمله با میزبانی از میلیون‌ها نفر از پناهندگان افغان و ایجاد ارتباط این کشور بسته با دریاهای آزاد از طریق بندر چابهار و با اروپا از طریق راه آهن خاف ایراد ثابت کرده است که برای ایجاد یک کشور امن و باثبات، دموکراتیک و مرفه در کنار دولت و مردم افغانستان ایستاده است و به این همکاری‌ها ادامه خواهد داد. محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و محمد حنیف اتمر، وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان، روز یکشنبه هفته جاری در نشست سه جانبه در آنتالیای ترکیه بر مشارکت فعال سه کشور در روند صلح افغانستان و مبارزه با تروریسم در منطقه تأکید کردند. همکاری‌های ترانزیتی با افغانستان از طریق مسیرهای ارتباطی ایران و نیز توسعه همکاری‌های اقتصادی با این کشور از دیگر توافقات این نشست بود. در پایان نشست، بیانیه سه جانبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و افغانستان صادر شد. وزیر امور خارجه ایران برای حضور در اجلاس مجمع دیپلماسی آنتالیا بنا به دعوت مولود چاوشغلو به ترکیه سفر کرده بود و در این سفر با برخی از مقامات کشورهای منطقه تبادل نظر کرد. در ارتباط با این نشست و نقش کشورهای همسایه و منطقه‌ای به ویژه ایران در مذاکرات صلح افغانستان گفتگویی داشتیم با سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس افغان در امور سیاسی، که دعوت میکنم بشنوید.
کشورهای مختلفی سعی میکنند در عین حالی که
میخواهند در فضای افغانستان حضور داشته باشند، فضا را طوری مدیریت بکنند که کمترین آسیب با اونها وارد شود. ترکیه به نحوی در حال تلاش هست، پاکستان به شکل دیگری در حال تلاش هست و کشورهای مختلف دیگری هم در حال تلاش هستند که در واقع ماهی مقصود خودشان از وضعیت فعلی افغانستان بگیرن و در این حالی که نقش آفرینی میکنن در فضای افغانستان کمترین آسیب را هم ببینن. ترکیه به عنوان کشوری که احتمالاً مدیریت میدان هوایی کابل در اختیار او خواهد بود و پاکستان به عنوان کشوری که همیشه در طول 40 سال گذشته یک طرف جنجال ها و منازعات افغانستان بوده و جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که سالها درگیر مسئله افغانستان بوده و یک مرز طولانی هم با افغانستان داره، نقش‌های محوری دارن در آینده افغانستان. ولی این که این نقش‌های محوری با چه مکانیزمی تعریف میشه و چه نقشی برای هر یک از کشورها داده میشه هنوز در حاله از ابهام هست و این مذاکرات هم من فکر نمی‌کنم این گفتگوهای سه‌جانبه روزهای گذشته ما پشت سر گذاشتیم، من فکر نمی‌کنم که هنوز در حدی باشه که نقش روشنی به هر یک از این کشورها در واقع تعلق بگیره. حکومت افغانستان قادر نیست که امنیت مرزها و امنیت کاروانهایی که حاوی مبادلات مالی و مال تجاری تجارت کشور هستند به تأمین بکنه. بنابراین با توجه به این که کشورهای منطقه هم پاکستان و هم جمهوری اسلامی ایران افغانستان به عنوان یک کشور هدف اقتصادی برایشان اهمیت داره و به عنوان یک شریک تجاری مصرف کننده بسیار مهم برای هر دو کشور حائز اهمیت است، من فکر میکنم دولت افغانستان به دنبال این هست که از این فرصت استفاده بکنم تا مسئله تأمین امنیت مرزها را و تأمین امنیت مال تجاره را به عهده این کشورها بیندازه و در واقع تلاش کنه که با تأکید بر توسعه تجارت مسئولیت خودش را در حفظ امنیت مرزی و حفظ امنیت مال تجاره کاهش بده و از این منظر در واقع به قضیه نگاه میکنه و الا دولت افغانستان فاقد توانایی های لازم هست فعلا برای اینکه نسبت به مسائل امنیتی نقش جدی و پررنگی داشته باشه و همچنین در حوزه تجارت و هم مناطقی که در اختیار دولت افغانستان هست به شکلی است که رسیدن مال تجارت به اونها ناچارن باید یک مسیر ترانزیتی از بین مخالفین دولت و از مناطقی که طالبان در او تسلط دارن برایشون باشه و در نتیجه اگر قرار باشد که تجارت بین کشورها با افغانستان توسعه پیدا بکنه این امکان نداره که بدون توافق با طالبان یا بدون در واقع در نظر گرفتن نقش طالبان در تأمین امنیت اینها صورت بگیره. بنابراین من فکر میکنم که دولت افغانستان بیشتر از این مسئله به دنبال این هست که بخش زیادی از وظیفه خودش را بارش را بندازه به دوش کشورهای همسایه.
شنونده های عزیز، به پایان برنامه از تهران تا کابل این هفته رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
تنهایی بخشی از زندگی ماست، اما خیلی مهم است که برای تنهایی های من مونس و همدمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، و مهمتر این که چه کسی یا چه چیزی انیس تنهایی ما باشد. بشر انیسی بهتر از کتاب تا کنون نیافته است.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. همراهان عزیز و ارجمند، دوستان جان، سلام بر شما. امیدوار هستیم که روز و روزگار به کامتان باشد. با برنامه انیس تنهایی با ما همراه باشید. امروز می‌خواهیم کتاب هنر جنگ نوشته سان تزو را خدمتتان معرفی کنیم که ترجمه این کتاب بر عهده احمد رضا رسولی است. عزیزان، کتاب هنر جنگ شاید تنها کتابی است که در 13 بخش جداگانه و جنبه‌های مختلف جنگ پرداخته و هر بخش را به یکی از جنبه‌های نبرد اختصاص داده است. در این کتاب سانتزو فلسفه جامعی ارائه داده که معتقد است اگر آن را با دقت و توجه کافی بخوانید و به درستی پیروی کنید، قطعاً پیروز میدان نبرد خواهید بود. او پیروزی در جنگ با کمترین نیاز به مبارزه ضروری را کلید پیروزی واقعی می‌داند. به اعتقاد وی پیروزی عالی شامل شکستن مقاومت دشمن بدون جنگیدن است. برای رسیدن به چنین پیروزی بزرگی لازم است دشمن را به خوبی بشناسید. او میگوید اگر ضعف‌های دشمن را بشناسید و به آنها حمله کنید، هرگز بازنده نخواهید شد. اگر خودتان و دشمنتان را خوب بشناسید، هرگز نباید از نتیجه کار هراسی داشته باشید. شاید خلاصه کلام هنر جنگ در همین جمله نهفته باشد: خودت و دشمنت را به خوبی بشناس. از نظر سانتزو، داشتن دانش و اطلاعات کافی برای فرمانده اهمیت زیادی دارد و حدسی که بر پایه اطلاعات کافی زده شده بهتر از حدس و گمان بی اساس است. او فکر میکرد ژنرال‌ها باید در محاسبات نظامی تبحر داشته باشند تا بتوانند تمام چیزهایی را از پیش محاسبه کنند که بر نتیجه نبرد تأثیر می‌گذارد. سانتزو معتقد است پیروزی باید قبل از رفتن به میدان جنگ با کمک محاسبات و استراتژی‌های درست جنگی حاصل شده باشد، نه بعد از آن. کتاب هنر جنگ پر از نکات بی‌نظیری است که نه تنها در جنگ که در همه زندگی ممکن است به کار آید. از نظر سانتزو، جنگ یک رقابت چند سطحی و چند بعدی است که عملیات نظامی و جنگ واقعی فقط یک بخش مهم از آن است، ولی همچنان تنها بخش آن نیست. یکی از کلیدی ترین مسائلی که او در کتابش به آن اشاره می کند این است: اگر شما خودتان و دشمنتان را بشناسید، از نتیجه صدها جنگ هم نگران نخواهید بود. اما اگر تنها خودتان را بشناسید و از دشمنتان شناخت نداشته باشید، به ازای به دست آوردن هر پیروزی، رنج شکست را هم تحمل خواهید کرد. دوستان عزیز، هنر جنگ یک کتاب بسیار قوی در انتخاب استراتژی است و ابتدا تنها به عنوان استراتژی نبرد از آن استفاده می شد. اما در طول زمان این کتاب استفاده های دیگری هم پیدا کرد. گفته می شود که این کتاب در استراتژی های اقتصادی و کسب و کار و بازار بورس هم کاربردی است و در تجارت نوین استفاده زیادی برای تجار داشته است. گفتنی است که بر اساس کتاب هنر جنگ، مستند 90 دقیقه‌ای در سال 2009 هم ساخته شده است. این مستند بخشی از اصول کتاب هنر جنگ را نمایش می‌دهد. متخصصان معتقدند بسیاری از جنگ‌های دوران مدرن را می‌توان با مقایسه با اصول جنگی که در این کتاب بیان شده است توضیح داد و حتی پیش‌بینی کرد. در بخشی از کتاب هنر جنگ می‌خوانیم: در جنگ فرمانده دستوراتش را از فرمان روا می‌گیرد. او که سپاه را گرد آورده و قوایش را متمرکز نموده، باید قبل از برپا کردن اردوگاهش عوامل مختلفی را با یکدیگر تلفیق نماید. رزمایش برای هر ارتشی مفید است، اما با یک گروه بی‌نظم خطرناک‌ترین چیز است. اگر یک ارتش کامل را مجهز کنید تا بتوانید از یک امتیاز خاص بهره بگیرید، این احتمال وجود دارد که خیلی دیر به این امتیاز دست یابید. از طرف دیگر، گسیل کردن یک گروه پیش قراول برای تحقق این هدف میتواند منجر به فدا شدن آذوقه و نیرو شود. بنابراین اگر به افرادتان دستور دهید برای یک نبرد آماده شوند و آنها را وادار کنید شبانه روز و بدون توقف تا دو برابر مسافت معمول یک مسیر را پیش روی کنند، یا برای دستیابی به یک امتیاز نسبت به دشمن مسافت زیادی را طی کنند، مطمئن باشید همه این گروه ها به دست دشمن اسیر خواهند شد. دوستان
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با کارشناس برنامه جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. ما درباره مسائل مختلف مربوط به نوشتن و نویسندگی صحبت میکنیم، اما بذارید یه مقدار این فاصله ذهن و دست رو براتون روشن‌تر بکنم. یکی از چیزایی که خیلی زیاد میشنوم، میگن یه چیزایی تو ذهنمون هست، یه حرفایی تو دلمون هست، ولی نمیتونیم اینا رو بنویسیم. خیلی ها دلیلشون اینه که خب خودسانسوری میکنن، ولی خیلی های دیگه مشکلشون اینه حرفه تو ذهنشون قشنگه، خب حرفه تو ذهنشون کامله، تو دلشون میدونن چی میخوان بگن، ولی به محض اینکه میان شروع بکنن به نوشتن یا هیچ کاری نمیتونن بکنن، دو سه خط مینویسن میذارن کنار، یا چیزی که مینویسن انقدر از آنچه که در ذهنشون میگذره دوره که اصلا نوشته حالشون رو بد میکنه. بنابراین این همه اصرار من طی این سالها بر آزاد نویسی اینه که شما در فرایند آزاد نویسی، چون به صورت روزانه داری این کار رو انجام میدی، چون متعهدی به این که تحت هر شرایطی و در هر حالی بنویسی و به یک حجمی، به یک میزان معینی از تعداد کلمات یا صفحات متعهدی.